سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: در نشست امروز دهلی نو کشورهای منطقه در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند. مشاور امنیت ملی هند گفته که تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تاثیر میگذارد. این در افغانستان از چی نگرانی دارد؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
هند نگرانیش از تروریسم است، اما زیادتر افغانستان در تقابل با پاکستان استفاده می کند در جهان.
به عنوان ورزشکار در افغانستان در چی وضعیت به سر می برند؟
نه تنها ما و اعضای تیم ملی بوکسینگ، بلکه همه بانوان نگران هستند، چون همه زحمات ما تا این همه سالها گویا به هدر رفت.
برنامه افتبار فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
اکثریت خبرنگارای ما، مثلا کسایی که مسلکی کار کرده بودن، پراگنده شده در ولایات و بعضیشان رفته خارج از کشور.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
در اعلامیه نشست در هند در باره اوضاع بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شد. شورای مهاجران ناروی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان حدود 300 هزار افغان به ایران رفتند و تیاره حامل نزدیک به 200 افغان به شمول پیلوت های آموزش دیده از سوی ایالات متحده به امارات متحده عربی رسید. سلام، خوش آمدید. در اعلامیه نشست زیر نام دیالوگ امنیت منطقه‌ای دهلی در باره اوضاع بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شده و بر کمک‌های بشر دوستانه اضطراری با مردم در این کشور تاکید صورت گرفته. در این نشست در شهر دهلی جدید مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغزستان امروز اشتراک کردند. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در نشست گفت که تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تأثیر می کند. هند از پاکستان نیز برای اشتراک در نشست دعوت کرده بود، اما موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به تازگی گفت که در نشست اشتراک کردن نمی تواند. نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست دهلی جدید حضور نداشتند. شورای مهاجران ناروی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال روان در افغانستان حدود 300 هزار افغان به ایران رسیدند. این شورا امروز با پخش خبرنامه گفت که این افغان ها نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. در ادامه گفته شده که روزانه بین 4000 تا 5000 افغان به شمول کودکان و زنان برای مسئول ماندن از طریق گذرگاه های مرزی از افغانستان به ایران فرار می کنند. شورای مهاجران ناروی افزوده که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان باید پول بیشتر اختصاص داده شود و همه کشورها احساس مسئولیت کنند. تیاره حامل نزدیک به 200 افغان به شمول پیلوت های آموزش دیده از سوی ایالات متحده و امارات متحده عربی رسید. این تیاره دیشب از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز کرد. ده تن از پیلوتان افغان از حدود 3 ماه به این سو در یک استراحتگاه در شهر دوشنبه در توقیف بودند. آنها پس از تصرف کابل توسط طالبان از افغانستان بیرون شدند. سفارت ایالات متحده در تاجیکستان گفته که در میان 191 افغان که توسط این تیاره منتقل شدند، 143 پیلوت شامل بودند که در دو دهه گذشته از سوی آمریکا آموزش دیدند. قرار است که این افغانها به ایالات متحده منتقل شوند. پشتنه دورانی، رئیس اجرایی اداره موسوم به لرن افغانستان، به عنوان یکی از برندگان جایزه سال 2021 کاتگوری رهبر نوظهور بنیاد تالبرگ شناخته شد. این بنیاد دیروز در حساب توییترش نوشت که پشتنه به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج آموزش آنلاین به کودکان برنده جایزه شده. او در ویدیویی که در توییتر تالبرگ پخش شده چنین گفته:
ما با 5 مکتب دیجیتال و 900 شاگرد آغاز کردیم. در 3 یا 4 سال گذشته بسیار رشد کردیم و شمار دختران به 7000 رسید. 800 مکتب داشتیم. 5 مکتب روستایی نیز داشتیم. در ماه آگوست همه اینها از دست رفتند. یقیناً که ناامید کننده است.
هدف بنیاد تالبرگان است تا مردم را به دیگر اندیشی و کار متفاوت در مورد مسائل جهانی که حال آینده ایشان را تشکیل می دهد ترغیب کند. با دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان میلیون ها دختر و زن از حق آموزش و کار محروم شدند. از وضع محدودیت و ممنوعیت بر آموزش دختران سوی طالبان در افغانستان 53 روز گذشت، اما در این اواخر حکومت طالبان در چند ولایت محدود از جمله بلخ و هرات بعد دختران حق آموزش داده. وزارت خارجه ایالات متحده برای بحث در مورد توزیع واکسین کرونا و دیگر مسائل مربوط به این موضوع امروز ملاقات مجازی وزیران خارجه کشورها را میزبانی میکند. ایالات متحده میکوشد که کشورهای بیشتر را در تلاش ها برای نجات جهان از این بحران صحی دخیل کند. وزارت خارجه آمریکا فهرست اشتراک کنندگان نشست را منتشر نکرده، اما گفته که کوشش کرده که زمینه اشتراک نمایندگان از تمامی مناطق کارها و سازمان‌های منطقه‌ای را فراهم کند. و انتظار می‌رود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین امروز در واشنگتن ملاقات کند. این در حالی است که اداره رئیس جمهور جو بایدن تلاش می‌کند که در برابر تجاوز روسیه حمایت خود را از اوکراین نشان دهد و همزمان با این بر رهبران اوکراین فشار وارد می‌کند که در این کشور اصلاحات را بیاورند که از حمایت غرب برخوردار باشد. دیدار وزیران خارجه دو کشور پس از آن است که جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه سپتامبر در زمینه بازگشایی کمیسیون مشارکت استراتژیک آمریکا و اوکراین به توافق رسیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 5:07 دقیقه عصر با وقت کابل است و تای روشان هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اجید دوال مشاور امنیت ملی هند گفته که تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تاثیر میکند. آقای دوال این سخن را امروز در نشست زیر نام دیالوگ امنیت منطقه دهلی نو در باره افغانستان در شهر دلی نو ابراز کرده. در بیانیه از این نشست گفته شده که درباره اوضاع بشری و اقتصادی در افغانستان نگرانی شده و بر کمک های بشر دوستانه اضطراری با مردم در کشور تاکید صورت گرفته. این نشست در حال در هند برگزار شد که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز برای اشتراک در نشست ترایکا پلاس به اسلام آباد میره تا در مورد چند موضوع دیگر هم گفتگو کنه. جزئیات در این گزارش.
هند که یک کمک کننده چند میلیارد دلاری به افغانستان است، نگران وضعیت این کشور و تحولات اخیری است که در آن رخ داده. این نگرانی مربوط به تخریب بنیادهایی که با کمک مالی هند ساخته شده نیست، بلکه به وضعیت منطقه پس از سقوط کابل به دست طالبان مربوط می شود. همسایگان نزدیک افغانستان از جمله روسیه و ایران و مشاوران امنیت ملی 7 کشور منطقه امروز وارد دهلی نو شدند تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کنند. اجید دوال مشاور امنیت ملی هند در نشستی به همین منظور میگوید تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تاثیر میگذارد.
این زمان برای رایزنی بهتر، همکاری بیشتر و تعامل و همکاری بین کشورهای منطقه است. من اطمینان دارم که گفتگوهای ما مؤثر خواهد بود و به مردم افغانستان و امنیت جمعی آنها کمک خواهد کرد.
روسیه، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان در سومین نشست امنیتی منطقه‌ای به رهبری هند شرکت کردند، اما چین و پاکستان دعوت این نشست را نپذیرفتند. شرکت کنندگان در سخنرانی‌های خود نسبت به خطر بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان و موج جدید مهاجرت ابراز نگرانی کرده و خواستار تشکیل دولت همشمول و گسترش کمک‌ها به این کشور شدند. در اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست بر افغانستان باثبات و صلح آمیز تاکید شده و آمده که نباید از خاک افغانستان به عنوان محلی برای مخفیگاه آموزش، پشتیبانی و برنامه‌ریزی تروریسم استفاده شود. شرکت کنندگان همچنین خواستار تلاش و همکاری مشترک در مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر در منطقه شدند. ناامنی در افغانستان و فعالیت‌های داعش همسایگان نزدیک افغانستان و منطقه را نگران کرده است، اما طالبان بارها اطمینان دادند که امنیت هیچ کشور دیگری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. دهلی نو در حال نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان را برگزار کرده که قرار است فردا در اسلام آباد نشست ترویکا پلاس برگزار شود. در این نشست آمریکا، چین و روسیه اشتراک دارند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه توییتر خود گفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای شرکت در نشست ترویکا پلاس امروز شام به اسلام آباد می‌رسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که این هیئت در مورد تقویت روابط از جمله اقتصاد، ترانزیت، مهاجرت و خط دیورند با مقامات پاکستانی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان نیز امروز با نشر اعلامیه این موضوعات را در دستور کار گفتگوی آقای متقی و همتای پاکستانیش گفته است. قرار است تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در نشست ترویکا پلاس شرکت کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که مذاکرات با مقامات پاکستانی در مورد افغانستان ادامه دارد. او روز گذشته بر رسانه ها گفت:
آنچه که ما اشکار یا خصوصی از مقامات پاکستانی شنیده ایم این است که آنها نیز میخواهند دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان از جمله دستاوردهای زنان و اقلیت ها از بین نرود. شباهت های زیادی بین دیدگاه ها در مورد افغانستان وجود دارد. ما به صحبت های خود در این زمینه ادامه می دهیم.
برگزاری کنفرانس های منطقه‌ای درباره افغانستان شدت گرفته، اما این نگرانی را نیز به وجود آورده است که افغانستان همچنان درگیر کشمکش های منطقه‌ای و جهانی است.
هند از پاکستان هم برای اشتراک در نشست دعوت کرده بود، اما مشاور امنیت ملی پاکستان گفته بود که در نشست اشتراک کردن نمی توانند. نمایندگان حکومت طالبان هم در نشست دهلی نو حضور نداشتند. امی نشست امروز دهلی نو در مورد افغانستان را با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی در سوئیس به تحلیل گرفتم و در آغاز از او پرسیدم که این در 20 سال گذشته 3 میلیارد دلار در بخش‌های بازسازی افغانستان سرمایه گذاری کرده و حالا چی نگرانی در مورد افغانستان داره؟ آقای فرهادی برایم گفت:
هند نگرانیش از تروریسم است، اما زیادتر یک بازی سیاسی داره فعلا هند که افغانستان در تقابل با پاکستان استفاده میکنه در جهان. و هند در حالی که ای اجلاس تشکیل میده خودش هیچ راه حل مثبت بر مسئله افغانستان نداره، چیز پیشنهاد نکرده، فقط گفته حکومت همشمول.
به هند بارها پیش ازی هم که طالبا به قدرت برسه از نزدیکی طالبا با پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این خودش باعث از این نمیشه که تشویش یا نگرانی هند افزایش بده؟
بله، طالبا با پاکستان نزدیک هستن. در آینده هم یک حکومت مستقل در افغانستان باید با پاکستان نزدیک باشه، چون پاکستان همسایه در بدرش است و تقریبا 1.5 میلیون افغان در اونجا زندگی میکنه، شاید بیشتر. در حالی که روابط هند و افغانستان یک روابط تجارتی و کلتوری است در حقیقت و در فصل نو، و باید که هند از این موضوع افغانستان استفاده سیاسی کمتر کنه و در پی یک رای حل باشه. رای حل در افغانستانی است که یک شورا تشکیل شوه و نمایندگان مردم در اونجا بیاین و در حقیقت دوامت جدید در افغانستان پیدا شوه که قابل قبول همه باشه.
مشاور امنیت ملی هند امروز در سخنرانی خود گفت که تحولات اخیر در افغانستان بر اوضاع منطقه تأثیر میگذاره. به نظر شما چی تأثیره؟
خب اینا از بعضی گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی دارن، همگی از اونا نگرانی داره، من جمله پاکستان امروز. و پاکستان در پای ازی است در بعضی گروه های تروریستی حتی مصالحه کنه برای ازی که تنش کم شه. هند باید است که پیشنهاد کنه که چی پیشنهاد مشخص و مثبت داره در افغانستان. در غیر از او مجالسی که بگیره و در اونجا حکومت حاکم افغانستان دعوت نکنه بر افغانستان چندان سودمند نیست.
پاکستان هم در این نشست اشتراک نکرده. شما هم گفتین که طالبا در این نشست حضور ندارن، همان طور که شما گفتین. پس موثریت این نشست چی خواهد بود؟ آیا این نشست یک نشست تشریفاتی است که کشورهای منطقه دمی اواخر در رابطه پس از تحولات در رابطه با افغانستان اینا دایر کردن؟
مشاور امنیت ملی پاکستان گفت ما شرکت نمی کنیم چون طالبان دعوت نکرده، حکومت حاکمه در افغانستان دعوت نکرده. چین هم تقریبا همین چیزی گفت. صدای هند کم اهمیت نیست، به خاطر کمیته اعتبارنامه ملل متحد اینا هستن و تصامیم دارن، صدایشون باید شنیده شود. اما از هند انتظار ازی است که یک پیشنهاد مثبت کنه برای اینکه ما از بنبست برایم، بجز اینکه تمام روز شکایت داره.
تنش‌های لفظی اخیر میان هند و پاکستان در مورد اوضاع افغانستان، این تنش‌ها چقدر میتونه که بر اوضاع افغانستان در داخل افغانستان تأثیر گذار باشه؟
خب همیشه حرفایی که بین هند و پاکستان زده میشه از ذربین کشمیر ما باید ببینیم. اونا یک مشکل خود دارن و در هر موضوع دیگه هم همون مشکل گرد میکنن، قاطی میکنن، درست؟ اما در حقیقت هند از افغانستان حال دور است، از نگاه جغرافیایی هم دور است، از نگاه اقتصادی هم فعلا چیز زیاده بر افغانستان آورده نمیتونه. بعضی چیزهایی که پیشنهاد کرده پاکستان رایش بند انداخته، از سرحد واگه امکان داشت که گندم یا بعضی چیزها روان کنه در مقابل فقر، اما او را پاکستان رایش بند انداخته. قد بد بودن روابط بین هند و پاکستان در افغانستان نقص میرسانه و متاسفانه ما باید از بازی هند و پاکستان دور باشیم در مسئله افغانستان، اما سر جهان ما کنترل نداریم.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که از سوئیس با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانک کمتر از 2 هفته با آغاز امتحانات سالانه مکتب ها مونده، اما هنوز هم دختران زیاد بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات نمیتونن که به مکتب بروند. شمار از دختران دانش آموز و فعالان حقوق زنان با ابراز نگرانی از این موضوع میگویند که وضعیت نگران کننده است. اما طالبان میگویند که تا به حال درباره بازگشایی مکتب ها برای همه دختران دانش آموز تصمیم گرفته نشده. جزئیات در این گزارش.
شماری از دختران بالاتر از صنف شش مکتب میگویند که روزهای محدودی با آغاز آزمون سالانه شان مانده، اما تا به حال خبری از آغاز مکتب ها نیست و در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. بنظیر دانش آموز صنف 11 از بدخشان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از اساسی ترین حقشان که آموزش است محروم هستند و نمیدونند که برای دسترسی به این حقشان به کجا مراجعه کنند.
از وقتی که طالبان حکومت افغانستان را در دست گرفتند، در قدم اول حقی آموزش از ما گرفتند و با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره و شکایات ما روز به روز بیشتر شده. نمیدونیم با کدام مرجع شریک بسازیم تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
او از حکومت طالبان میخواهد که به بازگشایی مکتب ها برای دختران اقدام کنند. طیبه که صنف 12 و باشنده شهر کابل است میگوید که اگر امسال از آموزش و آزمون سالانه محروم شود، درسهایش و آزمون کنکورش 1 سال دیگر عقب خواهد افتاد.
ما واقعا در وضعیت بی‌سرنوشتی قرار داریم و واقعا نگران هستیم که اگر امسال نتونیم در امتحان کنکور شرکت کنیم 1 سال مضایع میشه و به همین خاطر واقعا زیاد نگران هستیم. و اگر امتحانای ما شروع شود، ما اصلا بعد از امتحانای 4 نیم ما درس نخوندیم و نمیفهمیم که چه قسم سوال میارن، آیا میتونیم یا نمیتونیم.
این دانش آموزان خواستار توجه جدی جامعه جهانی به موضوع آموزش دختران در افغانستان هستند، خواسته که سازمان ملل نیز بارها خواستار تأمین آن از سوی طالبان شده، اما تا به حال جامعه عمل نپوشیده است. پیش از این در شماری از ولایت‌ها گزارش‌هایی از بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران نشر شدند و در آخرین مورد هم در هرات در نتیجه تلاش شروع آموزگاران این ولایت برخی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شدند. اما اینکه این کار چگونه و از روی کدام طرح بازگشایی شدند، طالبان در این باره چیزی نمیگویند. در همین حال فعالان حقوق زنان نیز نگران ادامه محرومیت دختران از حق آموزششان هستند. زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان که یکی از سه نویسنده نامه دادخواهی برای حق آموزش دختران به سران کشورهای بزرگ اقتصادی جهان بود، میگوید که وضعیت جاری برای زنان و دختران نگران کننده است. بانو یفتلی بر رادیو آزادی گفت که تأخیر طالبان در بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی‌هایی را به بار آورده که وضعیت دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان تکرار شود.
20 سال قبل زمانی که طالب‌ها افغانستان اشغال کرده بودند، در اون زمان هم مکاتب دخترها مسدود شد و یک موضوع که اون زمان اتفاق افتاد وی بود که زمانی که امتحانات نزدیک شد، طالب‌ها یک اعلامیه را صادر کردند و در اون اعلامیه ذکر کرده بودند که دخترها یک سن ارتقا داده شون بدون از اینکه امتحان ازشان عقد شود و بدون از اینکه مکاتب بازگشایی شود. و بعد از اون 5 سال اینا در امی وضعیت گذراندند که مثلا ما یک ما بعد دو ما پس پنج ما پس مکاتب دخترها را بازگشایی میکنیم.
اما حکومت طالبان میگوید که تا به حال فیصله نهایی درباره بازگشایی مکتب ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم صورت نگرفته است. اینام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در رادیو آزادی گفت
در این مورد هنوز کدام فیصله نهایی عمومی از طرف وزارت معارف صورت نگرفته.
اما با گذشت نزدیک به 3 ماه از حاکمیت طالبان تا به حال اقدامی در راستای آموزش دختران صورت نگرفته و حکومت این گروه حتی بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را از حق کار محروم کرده است.
حکومت طالبان تنها در چند ولایت محدود از جمله بلخ، هرات و سمنگان به دختران دانش آموز اجازه دادند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانند، اما تنها دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت افغانستان از حق ادامه تحصیل محروم نشدند، بلکه شمار از بانوان ورزشکار در افغانستان هم از آینده ناروشنشان ابراز نگرانی کرده و میخواهند که دوباره برایشان زمینه فعالیت‌های ورزشی فراهم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هم سرنوشت بانوان ورزشکار ناروشن است. این وضعیت سبب شده است تا شماری از بانوان ورزشکار در خانه نشسته و تعداد هم کشور را ترک کنند. پریسا نجیم ورزشکار رشته مشزنی است که از 5 سال به این طرف فعالیت‌هایش را در بخش مشزنی آغاز کرده بود. او میگوید مانند ده ها ورزشکار زن دیگر در افغانستان نگران آینده اش است.
نه تنها ما و اعضای تیم ملی بوکسینگ، بلکه همه بانوان که هنوز در کشور باقی ماندن و در هر رشته ورزشی که فعالیت داشتن نگران هستند، چون همه زحمات ما تا این همه سالها گویا به هدر رفت.
پریسا از حکومت طالبان میخواهد تا زمینه دوباره فعالیت را برای ورزشکاران زن فراهم بسازد تا ورزش زنان در کشور حفظ شود. بانوان ورزشکار که در سالهای پسین در رشته های فوتبال، فوتسال، کرکت، کانگفو، مویتای، والیبال و سایر ورزش ها فعالیت میکردند، اکنون یا در کشور نیستند و یا هم خانه نشین شدند. پروانه عارفی ورزشکار دارای معلولیت عضو تیم های ورزشی پارالمپیک است. او یکی از ورزشکارانی است که چند پیش کشور را به دلیل روشن نبودن آینده ورزش بانوان در افغانستان ترک کرده است. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیگر امیدی برای برگشت به کشور ندارد.
واقعیت بگویم نگرانی زیادتر است. ورزشکاران نمیتونن. اولش من خودم نمیتونم دوباره برگردم. چون امیدی نیست. و همه قسم امی بانوهای مام که فعلا در افغانستان بسیار پریشان هستن. هر لحظه با خودم تماس میگیرن که یک کاری کن.
هرچند آمار دقیق از شمار بانوان ورزشکار که کشور را پس از حاکمیت طالبان ترک کردند در دست نیست، اما فیروز معشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تنها 90% بانوان رشته فوتبال کشور را ترک کردند.
در واقع فعلا دختران فوتبالیستی ما دیگه اصلا وجود ندارن در کابل که ما بخوایم اونا رو جمع بکنیم و فوتبال بکنن. 90% دخترای فوتبالیست ما رفتن، 10% دیگه ایشون هم در صدد رفتن هستن.
آقای معشوف میگوید هیچ خوشبینی نسبت به دوباره آغاز شدن فعالیت بانوان در حکومت زیر اداره طالبان ندارد. خواستم در مورد آینده و سرنوشت ورزش بانوان ورزشکار دیدگاه مسئولان کمیته المپیک حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. همان گونه که ورزش نماد همبستگی و ضامن صحت انسان‌ها خوانده شده است، در چند سال پس این شمار زیاد از بانوان در کنار مردان فعالیت‌هایشان را در رشته‌های مختلف ورزشی زیر چتر کمیته ملی المپیک آغاز کردند. در کنار تمرینات و رقابت‌های داخل کشور، در میادین بین المللی حتی در رقابت‌های المپیک درخشیدند و تلاش کردند تا افتخارات را برای کشورشان کمایی کنند. اما حالا دیگر خبری از ورزش زنان و آینده ورزش زنان در کشور نیست. اینکه طالبان چه روش را برای از سرگیری ورزش بانوان از سر خواهند گرفت، هنوز پرسشی است که در آینده پاسخ خواهد یافت.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه فکر نو با جوانان نشر میشه. اکنون میشنوید که وزارت خارجه ایالات متحده نشست مجازی وزرای خارجه را در مورد کووید 19 برگزار میکند. در این نشست در مورد توزیع واکسن کرونا و همچنان دیگر موارد مربوط به همگیری روان بس خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میزبان نشست مجازی وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان است. در نشست امروز وزیران در موارد مختلف مربوط به همگیری روان در جهان بحث می‌کنند. ارزیابی تلاش‌های فعلی برای پایان دادن به همگیری کرونا، توزیع واکسن کرونا در سرتاسر جهان، تقویت امنیت بخش صحت در جهان و دیگر موضوعات مربوط به همگیری در آجندای نشست گنجانده شده. گیل اسمیت، هماهنگ کننده وزارت امور خارجه برای پاسخ جهانی به کووید 19، پیشاپیش گفته که واشنگتن معتقد است که برای پایان دادن به همگیری جهانی باید همگی در سطح جهان همکاری کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست از شرکت کنندگان را قبل از نشست منتشر نکرده، اما مقام های وزارت گفتند که تلاش کردند که شرکت کنندگان را از همه مناطق قاره ها و سازمان های منطقه ای گرد هم بیاورند. یکی از مسائل این است که واکسن کرونا در کشورهای ثروتمند نسبت به کشورهای فقیر بیشتر در دسترس است. وزیران در این مورد بحث می کنند که چطور می شود که واکسن به طور عادلانه توزیع شود. در مورد ساخت و تولید واکسن، ساینسدان ارشد سازمان جهانی صحت دیروز گفت که مشتاقانه منتظر واکسن هایی است که به شکل اسپری های بینی و دواهای خوراکی هستند. این ساینسدان گفته که چنین واکسن های نسبت به واکسن های تزریقی بهتر خواهند بود، چون که به گفته او انتقال و استفادهشان آسان تر است. این در حال است که بسیاری از کشورهای اروپایی با موج چهارم کووید 19 مقابله می کنند. مثلا شمار روزانه مبتلایان به کرونا در یونان به بالاترین حد خود از زمان شیوع همگیری رسیده و شفاخانه ها را زیر فشار قرار داده. جرمنی هم وضع مشابه دارد. دکتران هشدار دادند که عملیات جراحی برنامه ریزی شده را به دلیل رسیدگی به مبتلایان کرونا به تعویق خواهند انداخت.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را هم به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. 5:30 با وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیوس با ما فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
در اعلامیه نشست زیر نام دیالوگ امنیت منطقه‌ای دهلی درباره اوضاع بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شده و بر کمک‌های بشر دوستانه اضطراری با مردم در این کشور تاکید صورت گرفته. شورای مهاجران ناروی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال روان در افغانستان حدود 300 هزار افغان به ایران رسیدند. تیاره حامل نزدیک به 200 افغان به شمول پیلوت‌های آموزش دیده از سوی ایالات متحده به امارات متحده عربی رسید. این تیاره دیشب از تاجیکستان پرواز کرد. پشتنه دورانی رئیس اجرایی اداره موسوم به لرن افغانستان به عنوان یکی از برندگان جایزه سال 2021 کتگوری رهبر نوظهور بنیاد تالبرگ شناخته شد. وزارت خارجه ایالات متحده برای بحث در مورد توزیع واکسن کرونا و دیگر مسائل مربوط به این موضوع امروز ملاقات مجازی وزیران خارجه کشورها را میزبانی می کند و انتظار می رود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین امروز در واشنگتن ملاقات کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن چند خبر ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تکواندوکاران افغان پس از پیروزی در رقابت‌های تکواندوی جی‌1 پاکستان امروز دوباره به کشور برگشتند. داود محمد نوک رئیس نشرات این کمیته به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 19 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند که 7 مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز را به دست آوردند. و افزود این رقابت‌ها در اسلام آباد برگزار شده بود که غلام مرتضی صالح مدال طلا، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران مدال‌های نقره و جواد زازی، عاطف یعقوبی و شهرام خاکسار مدال برنز برنده شدند. در این رقابت ها که 3 روز قبل آغاز شده بود 422 تکواندوکار از 15 کشور جهان شرکت داشتند. در ادامه رقابت های فوتبال جام امن امروز تیم های طوفان هریرود در برابر شاهین آسمایی قرار می گیرد و سیمرغ البرز با مساف عقابان هندوکش می رود. در رقابت های روز گذشته طوفان هریرود 2-1 میوند اتلان را شکست داد و سیمرغ البرز 2-0 تیم اباسین سپه را مغلوب کرد. رقابت های فوتبال جام امن جمعه گذشته میان 6 تیم به شکل لیگ آغاز شد و به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان این رقابت ها در روز ادامه می‌یابد و قرار است امروز اولین بازی نیمه نهایی رقابت های بین المللی کرکت 20 اوره را اندازی شود. در اولین دیدار نیوزلند به مساف انگلند می‌رود و این رقابت ها ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل برگزار می‌شود و فردا در دومین بازی نیمه نهایی استرالیا و پاکستان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و قرار است بازی فاینال آن یکشنبه هفته آینده میان دو تیم برنده برگزار شود.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. اینجا رادیو آزادی است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رسانه ها و آزادی بیان در کشور با چالش های مواجه شده. گفته میشه که 70% از رسانه های افغانستان متوقف شده. در این میان تعداد زیادی از خبرنگاران جوان و مسلکی به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان ترک کردند. امروز در برنامه فکر نو با جوانان همین موضوع را بحث میکنیم که خروج خبرنگاران جوان و حرفه‌ای از افغانستان چقدر بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان تأثیر گذاشته. نبود جوانان حرفه‌ای در بخش رسانه‌ها در افغانستان چقدر بر اطلاع رسانی حرفه‌ای و دقیق اثرات منفی داشته میتونه. من جاوید فیضی هستم و این بحث را با مهمانان برنامه، هر یک نجیبه نجوا، ژورنالیست، از مدین برکی، استاد پوهنتون و نویسنده ادامه میتم. فعلا در برنامه با خود نجیبه نجوا را داریم. خانم نجوا، خوش آمدین به برنامه. بحث را با شما آغاز کنیم که نبود خبرنگاران مسلکی در افغانستان به نظر شما چقدر وضعیت رسانه ها و اطلاع رسانی حرفه‌ای را کمرنگ میکنه و زیر تاثیر میگیره؟
تشکر. که همه ما در جریان هستیم بعد از سقوط کشور توسط طالبا، ما اکثریت خبرنگارای مسلکی خود مثلا عینی در کشور عزیز داریم، یعنی اکثریتشان کوشش کردن که خارج از کشور بره به خاطر اینکه امنیت جانشان در اونجا در دستان در خطر بودن که یعنی به یک جای مسئولی که انتقال پیدا بکنه، اونا به خاطر کوشش کردن که مثلا خود رو از افغانستان خارج بکنه. ولی اینجا ما شاهد از این هستیم وقتی که اگر یک خبرنگار مسلکی در سطح کشور یا ولایت در درون دستان فعالیت نداشته باشد، طبعا معلوم دارسته که یعنی گزارش را که مثلا یک خبرنگار مسلکی جور میکنه، یعنی یه واقعا خیلی تاثیرگذار هسته. و اگر مثلا یک خبرنگار غیر مسلکی را که ما نداشته باشیم، و از کجا میفهمه که مثلا ما چطور میتونیم یک گزارش و یک خبر را تهیه بکنیم و بتونیم مثلا اون را ما نشر بکنیم؟ خب یعنی طبعا مشکلات خود زیاد داره و ما شاید از هم هستیم که اکثریت خبرنگار رسیلن که ما خودم در ولایت بامیان زندگی میکنم، یعنی میبینم که اکثریت خبرنگارای ما مثلا کسایی که مسلکی کار کرده بودن پراگنده شده در ولایات و بعضی هاشون رفته خارج از کشور. یعنی فعلا هیچ نورسانی را ما نمیبینیم که مثلا در ولایت بخصوص ولایت بامیان یعنی فعالیت داشته باشه بجز یک چند تا رادیو محلی. یعنی مشکلات خود زیاد دارم.
همکارای شما از جوانان در بخش رسانه ها در ولایت بامیان بودن و فعلا نیستن، شما چقدر نبودشان احساس میکنین در کار رسانه ای؟
معلوم دور هست ما بیش از 30 خبرنگار را ما در ولایت بامیان داشتیم و فعلا میبینیم که 2 یا 3 نفر در ولایت بامیان قبلا که در جاهای محلی فعالیت میکنه و فعلا هیچ نوع خبرنگار مسلکی در بخش گزارشگری چیزا کار بکنه ما در بامیان نداریم. و بخصوص خانمایی که در بخش رسان کار میکرد، فعلا هیچ خبرنگار را ما در بامیان نداریم به جز خودم هستم که اونم بعضی وقت در بامیان هستم، بعضی وقت مثلا کوشش میکنم به خاطر از اینکه امنیت جانم در خطر نباشه، ما کوشش میکنم مثلا یا ولایت کابل برم یا که مثلا در یک ولسوالی جدا پناهنده شم، چون خیلی بر ما مشکل هست وقتی که ما در پلوی رسانه ها باشیم، یعنی رسانه ها که جمع باشه، یعنی هر کسی که باشه احساس خوشی و احساس مثلا آزادی میکنه. فعلا ما یعنی فکر میکنیم که ما در قید هستیم، یعنی وقتی که بیرون برم شیم یعنی این فکر نمیکنیم که مثلا ما چقدر در امنیت هستیم. وقتی که رسانه ها باشه خب طبیعتا آدم احساس بیرون میکنه که ما در پهلوی یک دیگر هستیم و میتونیم از یک دیگر خود حمایت بکنیم و فعلا ما هیچ کس را نداریم در پهلوی ما حمایت بکنه ما رسانه ها را و به خصوص خانم ها را که ما گفتم فعلا هیچ خبرنگار زن در بامیان وجود نداره. این خیلی واقعا مشکل ساز است. ما خودم میگم که میایم همه غیر مستقیم کوشش میکنم میگم گزارش را تهیه بکنم و در غیر از اون هیچ نوع فعالیت را ما کردن نمیتونیم. بعضی وقت اگر ما داخل تلویزیون قبلا که بودم گوینده تلویزیون بامیان بودم و فعلا ما بخاطر از این که ترس داشتم دیدم که هیچ بارانی خبرنگار در بامیان نیست، صرف از خاطر ترس که ما مثلا وقتی که درون یک تلویزیون میشم با چه لرز و ترس وقتی که میبرایم چقدر لرز و ترس احساس میکنم که این لحظه مثلا ما ترور شایم یا این لحظه مثلا ما با مشکلات لفظی که مثلا مردم یا همی گروه مخالف یا مثلا طالبای چیزا داشته باشه. من این واقعا ترس داشتم. فقط این چند روز میشه که ما این رسانه را ترک کردیم خودم هم و فعلا فعالیت خودم با سوسیزی که مثلا ما دچار مشکل نشوم ترک کردیم.
خانم نجیبه، شما چه زمان کار رسانه‌ای را شروع کردین و چقدر در این بخش تحصیلات دارین و چقدر حرفه‌ای کار کردین؟
ما در حدود 6 سال میشه که در بخش رسانه‌ای کار کردم، ولی ما به اساس ازی بگم که غیر مسلکی شروع کردم، به خاطر که من رشته ژورنالیسم نخواندم. یک آرزوی از ما وقتی که من درس می‌خواندم همین بود که من باید یک خبرنگار شوم. پس اومدم وارد دانشگاه شدم، در رشته جامعه شناسی خواندم و یک علاقه از ما همین بود که من در این بخش کار بکنم. و سال دوم دانشگاه بود که من از رادیو محلی رادیو بامیان شروع کردم و تا یک سال دو سال را من اونجا به خاطر اینکه یک چیز را یاد بگیرم و یکم بفهمم که مثلا بخش در رشته خبرنگاری چی چیزا را من باید یاد بگیرم، اونجا فعالیت کردم. و بعدش رفتم با اکادمی هنر که از طریق تلویزیون بامیان اینا حمایت میشد، اونجا کار کردم مدت یک سال جا. بعد در جریان از اینکه در اکادمی هنر کار میکردم در چی آژانس خبری پژواک، اونجا اونا یک بحث اعلان کرد که موفقانه در اونجا موفق شدم و فعلا هم هستم در آژانس خبری پژواک، ولی غیر مستقیم گفتم تا چند وقت را کار میکنم که چند روز میشه که مثلا ما فعالیت خود را متوقف کردیم به خاطر ترس که داشتم. و بعدش در جریان از اینکه من در پالوی آژانس خبری پژواک میکردم، همزمان با این کارم نماینده کمیته مسئولیت خبرنگارا و همچنان گوینده تلویزیون بامیان شدم که اینی فعالیت ها را من انجام دادم در حدود 6 سال میشه. ولی ما در بامیان متاسفانه هیچ پانزه ژورنالیسم را ما نداشتیم که ما همین بعضی چیزایی را که نمیفهمیدیم باید از طریق پانزه یا انستیتیوت که باشه ما فعالیت خود را یعنی در اونجا بخوانیم و بعض چیزایی را که نمیفهمیم گفتیم که یاد بگیریم، ولی متاسفانه در بامیان و چندین بار ما تقاضا هم کردیم که حداقل اگر پانزه ژورنالیسم در بامیان نباشه یک انستیتیوت باشه که همه خبرنگارهایی که در بامیان فعالیت میکنه اینا رسمی همه پانزه ژورنالیسم نخوانده رشتهشانه و اینا حداقل از طریق همه انستیتیوت بیتان این فعالیت خود آغاز بکنه و بخوانه در اونجا در انستیتیوت و یک چیز را بیاموزه و بعد او را انعکاس بده در بخش رسانه خود.
در گذشته چقدر حضور خانم ها در ولایت بامیان در بخش رسانه ها پررنگ بود و چقدر کار فعالیتشان مؤثر بود برای اطلاع رسانی در ولایت بامیان؟
در گذشته قبل از اینکه ولایت بامیان تحت تصرف طالبان بیاید، اینی اکثریت بانوان مثلا بسیار جوانان علاقمند بود که در بخش رسانه‌ای کار بکنه. حتی ما بانوان شاید هستم که اونا به خاطر علاقمندی داشتن کوشش میکردن که رضاکار یعنی ولنتیر بیاید در رادیو کار بکنه و یا در یکان رسانه های فعالیت بکنه. و حتی خود ما مگریر بگم شاید این کار کردیم که من وقت رادیو محلی بامیان رفتم در حدود 2 سال را من حتی مصاریفی باتری ریکاردر که در از جیب خود و حتی ترانسپورت خود از جیب خود میکشتم به خاطر از اینکه من بتانم یک چیز را یاد بگیرم و به چیزی که علاقه من هستم و بتانم او را برستم. و اکثریت بانوان در بامیان واقعا خیلی علاقه من در زی بودن که در بخش رسانه ای کار بکنن.
وقتی که همکارای تا دیدی که همرایت نیستن، اقتداد نیست، چی است برای دست میتا و میبینی که وضعیت مثل سابق واره نیست، چی احساس میکنی؟
خب ما از احساس ناامیدی را از دارم به خاطر از اینکه وقتی که ما در اون یک رسانه میرفتم واقعا خیلی خوشحال بودم. من فکر میکنم مثلا ما میتونم به طریق یعنی خود چقدر مثلا برسانم در چه جاهایی، حتی مثلا وقتی که ما از رادیو شروع کردم از رادیو اومدم در بخشای گزارشگری و در تلویزیون، حتی ما علاقه من دزی بودم که بتونم از اینکه در جاهای بالاتر برم، ولی متاسفانه بعد از سقوط ولایت یعنی همه خبرنگارا پراگنده شدم. ما خیلی ناامید از شدیم و وقتی که ما این رسانه همی تلویزیون بامیان اعلام کردم، من یک روز واقعا نقدر جگرخون شده بودم که چرا گفتم چرا ما این رقم باشیم، به خاطر چی؟ مثلا وقتی که ما اینقدر زحمت کشیدیم، اینقدر تلاش کردیم و در این جای رساندیم، با یک دفعه ما بتانیم مثلا همی مسلک خود یعنی شغل خود از دست بدیم خیلی سخت است برای ما. یعنی ما تحمل از این را نداریم. ما میان خودم خیلی ناامید از این هستم که چرا هر روز یاد میکنم که چرا مثلا ما این رقم هستیم، چرا ما این رقم شدیم، در کجا بودیم، در کجا رسیدیم.
دوستایت که افغانستان ترک کردن و کلشان مسلکی بودن، آل امرایشان به تماس هستی، چی میگن، چی نظر دارن و در مورد از این که افغانستان ترک کردن چی فکر میکنن؟
خب اونا مجبور بودن، بله در تماس هستیم، اونا وقتی که ما تماس میگیریم چرا، چون ما شاهد ازی هستیم که جان اونا حتما در خطر بودن، اونا مجبور شدن که مثلا این کشور را ترک بکنن. کدام شهروند افغانستانی که مثلا خاکش افغانستان باشه چطور میتونه مثلا می خاک مادری خود ترک بکنه و به یک کشور دیگه بره؟ ولی به خاطر مجبوریت اونا این کارا کردن. هیچ کسی خوش نیست که مثلا لازمند از این نیست که وقتی یک مسلک را انتخاب میکنه و در درون یک مسلک که وارد میشن اینی گورا رها بکنه و بره در کشور دیگه پناهنده شه، این صرف به خاطر مجبوری بوده.
خب شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی را میتونین روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام همه روزه بشنوین. ما گزارش های دقیق بی‌طرف و مستند را نشر میکنیم. همچنان شما شنونده عزیز میتونین این گزارش ها را در وبسایت ما هم دنبال کنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. فکر میکنم که استاد برکی را هم با خود در برنامه داریم و همین لحظه وصل شدن. استاد برکی به برنامه خوش آمدین و بحث خود را با شما ادامه میدیم. چرا خبرنگاران جوان مسلکی و حرفه‌ای افغانستان را ترک میکنن و یک تعدادشان ترک کردن و یک تعدادم در حال ترک کردن هستند؟
سلام خدمت شما و خدمت مهمانای عزیز رادیو آزادی. به نظر من ما همگی به یک بارگی همه چیز از دست دادیم. در 20 سال چیزایی که نظم گرفته بود به یک بارگی فرو پاشید. ما در تاریخ افغانستان و این تعداد رسانه‌ای که در افغانستان داشتیم سابقا نداشت. این کثرت رسانه و تعداد خبرنگاری که مجال یافته بود برای اطلاع رسانی و ترویج کثرت‌گرایی و اشاعه اطلاع رسانی، اینا به یک بارگی آواره شدند. متاسفانه فضا قسم آمد که برای بسیار از یا فضای برای زندگی نبود، ناگزیر شدند اینا فضا را ترک کنند، کشور را ترک کنند و به یک نحو مهاجر شوند. اما امروزه به نظر ما با این که نظر به آمار کمیته های خبرنگارا حدود 200 رسانه در افغانستان از فعالیت بازمانده، اما بسیاری از خبرنگارا ولو که مهاجر شدن، آواره شدن، هنوزم به کار اطلاع رسانی ادامه میدن، به خاطر که فضای مجازی امروز امکانات را ممکن ساخته که اطلاع رسانی را متوقف نساخته. من شاهد عزیزم که بسیاری رسانه های چاپی هنوز هم به شکل آنلاین در کابل نشرات خود دارن، بسیاری خبرنگارا در فضای مجازی فعال هستند، اطلاع رسانی صورت میگیره. ما شاهد مبارزه زنان در افغانستان هستیم که او از آدرس شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی میشه. هر اتفاقی که ولو در دور افتاده ترین نقاط افغانستان هم اتفاق میفته، به یک نحو ما از او با خبر هستیم، یعنی کاملا جریان اطلاع رسانی در افغانستان قطع نشده.
یعنی شما میگین که نبود جوانان که فعلا در افغانستان نیستن و در بخش رسانه ها کار میکردن هیچ نوع اثرات منفی نداشته بر روی اطلاع رسانی؟
چرا داشته؟ به صورت مجموعی یک سکته خیلی قوی وارد شده در وضعیت اطلاع رسانی. ما جوانای نخبه داشتیم که مثلا مرکز اطلاع رسانی خود ترک گفتن، مثلا کار خود از دست دادن، این جریان ضربه محکم خورده. اما ما باور دارم اینا تعهد داشتن به کار خود، دوباره به کار خود ادامه میدن، فرق نمیکنه از کجا باشه، دوباره کار خود از سر میگیرن. یکی که بسیاری ها شغل خود از دست دادن با این که کار خبرنگاری میکردن، و کنارش زندگی خود از این آدرس پیش میبردن، یک ضربه مالی به خودشان به خانوادهشان است. یک تعداد دیگه رسانه هایشان از جاهایی که تمویل میشود و منابع تمویل خود از دست دادن. و دیگه ای که ما یک جریان در واقع شاهدش هستیم که از هم فرو پاشیده می جریان اطلاع رسانی.
آینده را شما چگونه میبینین استاد برکی؟ آیا میشه وضعیت تغییر داد و پس به حالت گذشته برگشت و وضعیت پیش آمده را به نوع یک فرصت دانست و از این فرصت استفاده کرد؟ مثلا دختران جوان که مبارزه میکنن و تظاهرات میکنن و همین رقم خبرنگارا هم پس به کار خود دوباره بیاین و اطلاع رسانی را از راه شبکه های اجتماعی شروع کنن و یک شبکه را بسازن در رسانه ها، از طریق رسانه های سوشل میدیا بتانن یک شبکه بسازن و اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای شروع کنن؟
به نظر ما کار اصلی رسانه یا رسالت اصلی اصحاب رسانه مبارزه و روشنگری و تلاش است در راستایی که جامعه برش در وضعیت‌های دشوار اما اهداف تعیین میکنه. خب شما خوب نیک میفهمین که افغانستان در یک وضعیت بد قرار گرفته، یک گروه واپسگرا و متحجر و خودرای دکتاتور حاکم است. نسل که در 20 سال افغانستان ظهور کرده بود، یک نسل متکثر، یک نسل نوین، یک نسل که با دنیای جدید آشنا بود، یک نسل مبارز است. هر قدر انمی عرصه فعالیت ها برای اونها تنگ شد، مبارزه از یا جدیدتر میشه. بسیاری جریان ها از دل از نمی دکتاتوری و خودرایی و اختناق سر بیرون زده. من باور دارم که نسل جوان ما دیگه اون نسل نیست که مثلا در دهه های قبل طالب ها آمد مثلا صدای زنها رو خاموش کرد، فقط یک رسانه بود شریعت غق. امروزه جوان ها میتونن یک صدای متکثر داشته باشند که ما امروز هم شاهدش هستیم. مثلا اگر صدای زنا در رسانه خاموش شد، اینا در خیابان بیرون میشن اعتراض میکنن، در فضای مجازی یک رسانه بسازن، شاید یک تلویزیون آنلاین بسازن، شاید کارشان از یک کشور سومی دوباره شروع کنن. و این روزا شاهد هستیم که بعض از خبرنگارای سابق در گوشه گوشه دنیا تصمیم از این را گرفتن تا ای که تلویزیون را اندازی کنند یا یک رسانه را دوباره فعالیت شد در بیره. من خودم به کابل نشریه را را اندازی کرده بودم که هدف اصلی نشرات از او ترویج کثرت‌گرایی و تفکر خردبنیاد بود و این نشریه نون نان داشت، در دانشگاه های افغانستان توزیع می شود، فقط به مسئله آگاهی و روشنگری می پرداخت. من تصمیم می ایست که اگر در هر گوشه دنیا باشم این نشریه را به صورت مجله و به صورت آنلاین دوباره نشراتش از سر می گیرم.
در این وقت جهان چی کنه برای کار رسانه‌ای در افغانستان و کشورهای منطقه چی کنن و جوانان که در داخل هستن، تعدادی که ماندن و خارج نشدن، چی کنن تا پس دوباره یک کار در بخش رسانه‌های حرفه‌ای صورت بگیره؟
به نظر من مسئولیت جهان در قبال افغانستان یک مسئولیت عظیم و بزرگ است. جهان متوجه این مسئله است که افغانستان در دل یک بحران فرو غلطیده. کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای حامی دموکراسی، کشورهایی که داد از آزادی بیان و دموکراسی میزنند، باید بیش از هر زمان دیگه متوجه وضعیت افغانستان باشه، از اصحاب اندیشه، اهل رسانه، از رسانه ها و از گروه های متکثر در افغانستان حمایت کنه، نگذاره که تک صدایی و دکتاتوری و تهجر و پسگرایی تبدیل به یک سنت شوه، نگذاره که حکومت دکتاتوری که از دل از او تهجر افراطیت جهان تهدید میکنه بیشتر مجال پیدا کنه تا ای که تهدید متوجه جهان باشه و برای نجات جان خبرنگارا، برای خلق کردن فرصت برای فعالیت های اصحاب رسانه از این لحظه اقدام کنه و این نسل که در 20 سال اخیر در افغانستان ظهور کرده بود و این همه رسانه ای که در افغانستان فعالیت داشت و دستاوردهای آزادی بیان در افغانستان مثال زدنی بود، از این دستاوردها حمایت کنه.
خانم نجوا، شما چی فکر میکنین در این بخش خانما چی کارهای انجام بتن و چقدر میتونن که با وضعیت کنار بیان و مبارزه کنن؟ پیشنهادها و نظریات شما چی است در این قسمت برای آینده؟
در قسمت اگر با تشهایت فعلی اگر ما ببینیم، اگر این رقم روند ادامه پیدا بکنه، خب خانما را اجازه کار نده و خانما را مثلا نگذاره که در اون جامعه فعالیت بکنه، یعنی نگران کننده هست. اگر بخوایم مثلا قسمی که استاد مطرح کردن، اگر کشورهای جهان اگر بتونه مثلا در قسمت حمایت از خانما و حمایت از رسانه ها و حمایت از روند کاری از اونا مثلا یک انگیزه بده و اونا را حمایت بکنه، در آینده شاید ما بتونیم یک دستاورد داشته باشیم. و در غیر از اون اگر کشورهای جهان حمایت نبکنه، در این رقم اگر باشه وقتی که در درون جامعه زن فعالیت نبکنه، یعنی فکر کن که جامعه ما فلج است، ما چطور میتونیم یک جامعه سالم ما داشته باشیم؟ به این قسمت فقط ما حمایت کشورهای جهان هم میخواییم که در بخش بانوان خبرنگار و در بخش جوانان که در درون جامعه فعالیت میگن، در بخش خانم اینا اگر حمایتشان اعلام بکنه و به این قسمت شاید ما بتانیم، ولی نه چندان که ما قبلا فعالیت هایی را که داشتیم و در درون جامعه ما فعالیت میکردیم، فکر نمیکنم او قدر تاثیر مثبت روی هزی کار داشته باشه.
تشکر. شنونده عزیز، برنامه فکر نو با جوانان که به موضوع خروج خبرنگاران جوان و حرفه‌ای از افغانستان که چقدر به خروجشان چقدر بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان تأثیر گذار است اختصاص داشت، در همین جا به پایان میرسه و از مهمانان ما هر یک نجیبه نجوا، ژورنالیست تلویزیون بامیان، از مدین برکی، استاد پنتون و نویسنده تشکر میکنم که مرا تا آخر برنامه همراهی کردن. همچنان از شما شنونده عزیز هم ممنون هستم که با رادیو آزادی هستین و برنامه ما را تا آخر شنیدین. من جاوید فیضی با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که با برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی باشین و حال آهنگ شهرزاد عدیل بشنوید.
عزیز که سالی ندیدم، ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم.